رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شایره بزرگا و سردختوری تولدخانه شهر خوجند روزی 4 ایول در بیمارخانه بیماری های سیرویتی درگذشته است. نوبتداری ریاستی تندرستی سوق در صحبت با رادیو آزادی گفت خانم بزرگا از روزی 30 ایول تا روزی مرگش در بیمارخانه سیرویتی ولایتی بستری بود و در همانجا وفات کرد. نادیره دختری شایره بزرگا گفت مادر کلانش مادری شایره بزرگا را نیز بستری کردند، ولی او درباره بیماری مادر و مادر کلانش چیزی گفتن نخواست.
حاضر مادرشون هم در بلیسه دو میکردید، من از شما میندار میردم شیزم میکرایان با انفکسیون بلیسه با مادرشون هم جبا بچه بلو جواب نمیتونم.
نادیره گفت مادرش ماهی دکبر امسال 50 ساله می شد. سبب مرگ مامدویه معروف را مقامات نیز رسما شرح ندادند، ولی در بیمارخانه سیرویتی سوخت که این پزشک بستری بود اساسا بیماران گرفتار ویروس کووید 19 و بیماری های مانند به این مثل التهاب شش تبابت می شوند. این نخستین بیمارستان در شمال تاجیکستان است که از اول ماه اپریل به نظام کارانتین گذشت و تا حال با این نظام کار میکند. بیش از 30 روزنامه‌نگار روس به حمایت از سویتلانا پروکوپی و روزنامه‌نگار از شهری پسکو برخواستند که با اتهام حمایت از تروریسم او را تا 7 سال زندان تهدید میکند. آنها در اظهاراتی که روز 4 ایول نشر شد گفتند قابل قبول نیست که روزنامه‌نگار برای فعالیت کسبی محکوم شود. ایرینا مالکوا سردبیر نشریه اینترنتی دبل نوشته است که جایز نیست که برای قصد گرفتن از روزنامه‌نگاران برای سخن آزاد گفتن آنها را با گردش مواد مخدر تهمت میکنند، دستانشان را میشکنند و یا به زندان میاندازند. پرونده جنایی علیه این روزنامه‌نگار فوریه سال 2019 باز شد. این روزنامه‌نگار برای شرحش در رادیوی صدای مسکو در ماه نوامبر سال 2018 محاکمه میکنند. او در این صحبتش درباره خودکشی یک مرد در درآمدگاهی دفتری فیسبی ارخنگل صحبت کرده، این حالت را همچون اعتراض علیه قانونشکنی های خادمان حفظ قانون ارزیابی کرده بود. مقامات او را به سفید کردن تروریسم عیبدار کردند. به حمایه او ژورنالیستان، سازمانهای حامی آزادی بیان، سیاستمداران و خادمان جمعیتی روسیه و کشورهای دیگر صدا بلند کردند. در یک روز اخیر در روسیه 6736 حالت سیرویت ساکنان به کرونا ویروس ثبت شده است. این کمی بیشتر از یک روز پیش است. از کووید 19 در یک شبانه روز در روسیه 134 نفر فوتیده است و به گفته مقامات بیشتر از 3000 نفر شفا یافتند. در روسیه از آغاز بحران کرونا ویروس بیش از 680000 نفر را همچون گرفتار به این ویروس ثبت کردند. به گفته مقامات روسیه بیشتر از 450000 نفر شفا یافته، بیش از 10000 نفر فوتیده است. سفارت تاجیکستان در آلمان گفت که چیپته ها برای سیرخط فرانکفورت دوشنبه پورا فروخته شدند. پیشتر سفارت از شهروندان تاجیکستان در اروپا که عزم بازگشت به وطن را دارند دعوت کرده بود که برای 8 ایول از شرکت سامان ایر چیپته بخرند. ارزش چیپته را شرکت سامان ایر بیش از 463 یورو اعلان کرده بود. از این رو سفارت تاجیکستان در آلمان در صفحه فیسبوکیش نوشته است که روز 8 ایول افرادی که چیپته ندارند به فرودگاه فرانکفورت نآیند، چون امکانی فروش چیپته دیگر موجود نیست. پناهجوی از روسیه که شامی 4 ایول در وین پایتخت اوستریا کشته شد از منتقدان رمضان قادیرف رهبر چچنستان بوده است. منابع رادیو آزادی گفتند که این نفر مامیخان عمرف نام داشت که با نام انزار وین شناخته میشد. در گذشته او در صف جدایی طلبان چچن قرار داشته است. مقامات رسمی اوستریا از اون نام نبردند و تنها گفتند که پناهجوی 43 ساله کشته شده است. این پناهجو زمانی کشته شد که شامی 4 ایول در ایستگاه ماشین های یک مرکزی سودا قرار داشت. گمانبر در قتل او پس از چند ساعت 200 کیلومتر دورتر از شهر لینز بازداشت شد. پلیس انگیزه های کشتار را تحقیق دارد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
تیر ماه امسال در تاجیکستان باید انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. الحال سر و صدای از آن شنیده نمی شود، ولی سیاست شناسان حرکت های را به این مرکه ربط داده برنامه های گوناگونی را پیشگویی می کنند. من میرزا نبی خالصاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سفرهایی را در منطقه های کشور انجام می دهد. هفته اخیر او در سوخت بود، پیشتر به ختلان رفته و اکنون برنامه سفر به بدخشان در پیش دارد. بنابر پیام ها این یک سفر کاری است، ولی در راستای انتخابات می تواند پرمعنا هم باشد. بیشتر همصحبتان رادیو آزادی بر اینند که او چهره اساسی انتخابات آینده خواهد بود، هرچند در دو ماه اخیر گویا یک پاوزه گرفت و معلوم نبود میخواست میدان را برای نامزدی احتمالی دیگر آماده کند یا کرونا ویروس سبب گشت. این سیاستشناسان دور از گمان نمیدانند که انتخابات آینده یا دوره بعدی آن میتواند برنامه های گوناگون داشته باشد. کارشناس مستقل عبدالملک قادیروف میگوید که صرف نظر از آن که کیها به میدان میبرایند، انتخابات بدون رقابت سیاسی برگزار میشود. این به آن معناست که منتظری کدام یک تغییر نباید بود. به گفته او پس از ممنوع اعلان شدن حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و به علت امکان مالی نداشتن حزب سوسیال دموکراتی، نامزد واقعا مخالف در انتخابات وجود نخواهد داشت. شرکت حزب‌های دیگر صرف نظر شعارهایشان زیر نظارت خواهند بود. آخر ماه مای رئیس حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله ظاهروف پیشنهاد نمود که به قانون انتخاب پرزیدنت 16 تغییر وارد کرده شود. پیشنهادها مربوط به بالا بردن شفافیت روند رای‌دهی و دادن امکان اشتراک به مهاجران بودند، ولی تا کنون به این مراجعه پاسخ رسمی داده نشده است. حزب‌های دموکرات، اگراری، سوسیالیستی، اصلاحات اقتصادی و کمونیستی تا حالا درباره انتخابات پرزیدنتی اظهار نظر نکردند و سر و صدای آنها بعد انتخابات پارلمانی به پایین‌ترین نقطه رسیده است. کارشناسان این را علامت طرفداری آنها از حکومت می‌نامند. منتقد شدید حکومت در صفحه‌های اینترنت، حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی باقی می‌ماند. آن در چند ماه اخیر به طور پیوسته حکومت را در رابطه با کووید 19 انتقاد می‌کند و مطالبی را در باره نزدیکان امام علی رحمان به نشر می‌رساند. از ماه اپریل سال 2020 رستم امام علی پلت بالایی پارلمان مجلس ملی را رهبری می کند و موافق قانون اساسی شخص دوم کشور است. یک سیاستشناس از دوشنبه به شرط نبردن نامش به رادیو آزادی گفت که مسئله انتقال قدرت شاید از سوی شریکان اساسی دوشنبه که حکومت رحمان از نگاه اقتصادی و نظام وابسته آنها می باشد جانبداری نشد و به تأخیر افتاد. اما می افزاید و مسیر استراتژی عمومی در مورد وارث وجود دارد و مشکل انتقال قدرت به وقت ساد وابسته است. اما کارشناسان نزدیک به دایره های حکومتی می گویند که موضوع وارث الکی حل شده است، ولی الحال مخفی می ماند. سیف الله سفاروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گفت:
اندیشه ها و برکت در رانی کارشناسان خدمتان گفتند. ما هم البته می دانیم چیش خواهد شد. بشکی همین گب را من نمیگویم، خودم نمیگویم، در هیچ کجا نمیگویم، برای آنکه وابسته به آنکه ما چی نگویم، ما چون کارشناس های سطحی عالی و بسیار نزدیک به دستگاه هستیم، از این سبب میشود که از این سو استفاده کنم.
شاکرجان حکیموف، دکتر علوم حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که رئیس جمهوری فعلی احتمالاً وارد رقابت می شود، زیرا از سوی بازینگران خارجی نامزدی بی بدل شمرده می شود. و افزود:
پذیرفته شده است که تنها پرزیدنت عمل کننده می تواند سیاست روسیه گرایانه را دوام و میراث بری دولتی را حفظ کند. اما در تاجیکستان در صورت برگزار شدن انتخابات شفاف و رعایه قانونگذاری و دخالت نکردن مقامات قدرتی و حفظ حقوق به اندازه کافی، نامزدهای ارزنده هستند که می توانند با رعایه کردن اصول میراث‌بری دولتی و اصلاح مسائل مربوط به بحران مدیریت جایگزین پرزیدنت شوند.
هرچند اکثر تحلیلگران به شفاف گذشتن انتخابات باور نمی کنند، در شبکه های اجتماعی این نکته هم صدا می دهد که رعایت کمترین حد عدل در انتخابات می تواند چهره های تماما نوی را به صحنه آورد. برخی حتی از احتمال روزدن زلنسکی تاجیک حدس می زنند، ولی بسیاری ها این امکانات را رد می کنند. از سال 1994 این جانب در همه انتخابات های پرزیدنتی گذشته امام علی رحمان پیروز آمده است. هیچ انتخابات تاجیکستان صاحب استقلال از سوی نهادهای غربی شفاف و دموکراتی دانستن نشده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروهی از اعضای سنت امریکا با ارسال نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار رهایی زندانیان شدند که برای بیان اندیشه های آزاد محکوم شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در این نامه که روز 29 ایون با امضای 12 عضو سنت به رئیس جمهوری تاجیکستان فرستاده شد، گفته می‌شود که این افراد نباید برای بیان اندیشه آزاد حبس شوند. آنها از امام علی رحمان دعوت کردند که بدون هیچ پیش شرط این افراد را از زندان آزاد کنند. در نامه از جمله اشاره شده است که در شرایط پاندمی جهانی خطر گرفتاری زندانیان به این بیماری زیاد است و در برخی کشورها برای پیشگیری از پهنشوی بیشتری کووید 19 شماره از زندانیان را رها کردند. سناتوران آمریکا به قضیه بزرگمهریار وکیل دفاع زندانی اشاره کردند که با چند اتهام به 23 سال زندان محکوم شده است. در نامه گفته می شود که طبق گزارش های دریافتی یاروف در زندان تبش بلند شده و خدمات درست طبی هم دریافت نکرده است. هرچند یاروف از بیماری شفا یافت، اما طبق برخی گزارش ها شماره از زندانیان بر اثر کووید 19 فوتیده و برخی در بیمارستان بستری شدند. بزرگمهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت عموی با تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمهر یاروف را 6 سال کم کرد. بزرگمهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه اتهام های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکاتی شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب در تاجیکستان ممنون حضرت اسلامی بود. بزرگمهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت میکرد. در نامه اعضای سنت آمریکا همچنین به قضیه ژورنالیست دلیر شریپوف نیز اشاره شده است که درباره حقوق بشر و آزادی های دینی مطلب ها نشر میکرد. سناتوران آمریکایی از حکومت خواستند که شریپوف را هم از زندان آزاد کند. دلر شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجک روز 28 ژانویه امسال بازداشت شد. دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 16 اپریل شریپوف را با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی یک سال از آزادی محروم کرد. اتهامی که دلر شریپوف و نزدیکانش آن را قبول ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان یک قسمی کوچه نورالله ویدولایف در مرکز شهری دوشنبه در زمینه بحثای زمینی علیه همدیگر ادعا دارند که زمین را غیر قانونی غصب کردند. اما دادگاه می گوید که صاحب ملکان تنها یک بنای دوآشیانه حق هستند. در این میان راه ماشینگرد به حولی برخی از ساکنان مسدود است و ماشین های آتش نشانی یا یاری تجیلی نمی توانند به نزدشان برسند. من اسکندر فیروز ادعای جانب ها را گوش داده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. ادعای متقابله همسایه ها در کوچه به نام نورالله ویدولایف سابق دادستان کلی تاجیکستان که در آغاز جنگ شهروندی در این محل کشته شده است بر سر قطعه از زمین سر زده است. بعد از فروپاشی شوروی مقامات ناحیه آن زمان به نام فرونزه شهری دوشنبه بنای سابق دوآشیانه خوابگاه کارخانه اسفالت براری را به یک قهرمان مادر در مساحت بیش از 10 سطح کوته زمین تقدیم میکند. فعلا در این بنا 7 برادران زندگی میکنند. در کنار این بنا حولی همسایه واقع است و آنها ادعا میکنند که صاحب ملکان بنای سابق خوابگاه زمین اطراف را غیر قانونی غصب کردند. مقدم حیدر و ساکن کوچه هویدالایو نایه سینا دعوا میکند که همکنون تا به دروازه حولیش ماشین نمیتواند برسد.
جایی که مراجعت نکنیم همشون همش سازه میگه، صد فایزه میگه. چند سود برفتیم، چند سود به بازرسی گفته گردونده دادن که یگان قانون شکنی نیست میگوین. خدا نشون نتید. سختار می شود، یکان کارهای کمونالی توالیتو زکنی هست، سکوری فیروت کنی هست، ماشینوی کلون گذاشته نمی تونن.
خانم حیدروه می گوید که تا چند سال قبل اطراف این بنا باز بود و با آمدورفت کسی یا ماشین خلال نمی رسونید. همسایه های سایبانی بنای دوشیانه سابق خوابگاه به مقامات و دادگاه های ناحیوی و شهری از این وضع شکایت بردن. اما هم کمیسی حکومتی و هم دادگاه به نتیجه رسیدن که استفاده زمین اطراف بنای دوشیانه از سوی صاحب ملکان قانونی است. ایدبک همرویف یکی از مالکان این بنای دوشیانه به رادیو آزادی گفت که به ولایت قانون در تاجیکستان عرض میگذارد و هیچ یکی از این کمیسیو در عملکرد آنها نقض قانون را آشکار نکرده است و ادعا دارد که برعکس همسایه دعواگر خود به غصب زمین اطراف حولیش راه داده است.
از این دروازه که شما دیدیدین در پیش اینا تمام همسایه ما شاهدی میتین که همین دروازه در اصل نبود، یک دربیچه مایده یک موندگی بودن یا تنها جوبور میگرفتن آب میگرفتن میریختن. ای دروازه چسبون 39 از 39 بکردگی دروازه چسبوندگی نوی ساختگی دروازه اساسی خانه 39 از راه کلونی کوچه میگذرد.
سفرعلی همرویف یکی از 7 برادران دیگر و صاحب ملک این بنای دوشیانه میگوید که منزلشان نوعی به اصطلاح خروشوفسکی است، یعنی اساساً از چوب ساخته شده، در داخل آن آشخانه و حاجتخانه و حمام پیش بینی نشده است. به این دلیل به گفته سفرعلی همرویف کمیسیون حکومتی و دادگاه خلاصه کردند که این همه خدمات زندگی در بیرون از بنا باید ساخته شوند، نقطه‌ای که همسایه های برادران شادیف ها را نگران ساخته است، زیرا به گفته آنها به این مقصد برادران شادیف ها قطعه زیادی زمین را دیوار پیچ کرده و بوی حاجت خانه ها آنها را ناراحت می کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روز 1 یول امتحان‌های داخل‌شهری به مکتب‌های عالی تاجیکستان آغاز شد، اما با فرق از سال‌های گذشته با رعایت قاعده‌های بهداشتی می‌گذرد. امسال 110 هزار نفر در مرکز ملی تستی با صفت دو طلب ثبت نام شدند. مکتب‌های عالی و میانه کسبی تاجیکستان نقشه دارند، همگی کمی بیش از 80 هزار نفر را بپذیرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. بهرام پهلوان‌زاده جوانی تاجیک در قطار هزارها همسال خود روز چهارشنبه امتحانی اول قبول به دانشگاه را سپرد. وی بعد بیرون شدن از حجره امتحان سپاری ابراز امید کرد که شامل دانشگاه خواهد شد.
های مسئله ها بودن یا دو تا قیمدی های اونها را هم حل کردیم که تا روز فرمانش برامدن انتظار میشه.
سیاوش سفروف دو طلب دیگر میگوید.
سایتو هم اینترنت میدیدن که همین امتحان را تای میشه، های بودن اطمینی چه دیگر نمیشه و های با خدا شکر تنجی عبادی شید همین کسال اصا ایتو دیکسون پاستار شید نمارکز تستی هم شید نمار جوان را های با سپور دیم های با انتظار هم که همین خیلی کسال نیست جواب از همین یکم سنتیابر درستو سر جاودن دونشگاه ها.
نگرانی دو طالبان در حالی بود که دوره ثبت نام آنها در مرکز ملی تستی به زمان اوج پاندمی کووید 19 راست آمد. اولی ماه ایون ستاد مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان گفت این سال امتحان ختم برای خوانندگان صنف های 9 و 11 برگزار کرده نشوند. همین طور بهای ختم کننده ها را بر اساس نتیجه های چوریکی گذشته ماندند. این سال مکتب های تاجیکستان را 162 هزار خواننده صنف 9 و بیش از 123 هزار خواننده صنف 11 ختم کردند. مسئولین مرکزی ملی تستی میگویند امتحان های قبول تا 7 ایول در 18 مکتب سراسر کشور گذرانیده شده، برای دو طالبان در دوره تکرار امکانیت فراهم آورده خواهد شد. عبدالوهابودی نایف یک مسئول مرکز ملی تستی روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت در روز اول قبول امتحان ها حدود 16000 طالب از کلاستر 1 که فن های طبی و دقیق را در بر میگیرد امتحان سپردند.
ستاد جمهوری به قرار آمد که با رعایت کردن همین طلبات های اساسی یعنی که فاصله اجتماعی و استفاده نقاب های حمایوی و مواد های آنتی‌سپتیکی و دیگر برای همینم اینا اجازه داد.
این سال شمار دو طلبو نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. مقامات اون رو به گسترش بیماری کووید 19 ربط میدهند که مرزها رو بست و تحصیل دو طلبان تاجیک رو در خارج کشور امکان ناپذیر کرد و این گروه اکنون برای شامل شدن به دانشگاه تاجیکستان تلاش دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند در رابطه با سرنوشت گمانبران در ناحیه روشان که باعث اعتراض ساکنان گشته بود، تدبیرهای قانونی راه اندازی شد. واکنش نمایندگان اهالی محلی که پیشتر با بازداشت چند از ساکنان این ناحیه ضد بودند، دسترس نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قضیه با دعوای ساکنان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستانی بدخشان بعد از بازداشت چند ساکن این ناحیه با گمان قاچاق مواد مخدر در مهمه شروع شد. ساکنان روشان چند مرتبه در نزد اداره های قدرتی ناحیه جمع آمده طلب کردند مقامات افراد بازداشت شده را رها کنند، ولی خود آنها گفتند برای آن جمع می آمدند که از بازداشت افراد بی‌گناه و نابالغ پیشگیری شود. روز 29 ایان وزارت کارهای داخلی در سامانه‌اش خبر داد که دو ساکن 43 ساله دهه برروشان ناحیه روشان، شرف قابلو و فردوس گدام‌محمدوف، با اتهام قاچاق مواد مخدر مورد تفتیش قرار گرفتند. قابلو در نقض 4 ماده کدکس جنایی از جمله معاملات غیرقانونی واسطه نشعدار، قاچاق مواد نشعدار، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تشکیل واردچوی غیرقانونی شهروندان خارجی به تاجیکستان گمانبر دانسته می شود. مقامات فردوس گدام‌محمدوف را باشد به قاچاق معامله غیرقانونی با نشعه متهم می کنند. اتهام با نسبت این دو نفر سالهای طولانی زندان را پیش بینی می کند. در حالی که موقع خود گمانبر شده ها به اتهامات و پاسخ آنها به سوال های تفتیشات معلوم نیست، مقامات می گویند که پرونده این دو گمانبر را برای ماهیتاً بررسی گردید با دادگاه بدخشان فرستادند. معلوم نیست که مرافع دادگاهی این دو نفر کی برگزار می شود و تا کجا آنها به وکیل دفاع تامینند. وزارت کارهای داخلی همچنین از حکم دادگاهی 8 ساکن محله خبر داده است که مقامات آنها را جوانان ناآگاه و گمراه و با گروه های متشکل جنایی علاقمند نامیدند. مقامات گفتند 3 ساکن جماعت دهات نظرشاد داد خدایف روز 19 ایان با قرار دادگاه ناحیه روشان به حبس ماموری محکوم و 5 نفر دیگر جریمه شدند. مهلت حبس این نفران بر اساس قانون از 5 تا 15 شبانه روز را پیش بینی میکند، اما وزارت کارهای داخلی نگفته است که آنها دقیقاً چند روز را پس پنجره میگذرانند. در اظهارات این نهاد گفته می شود که این افراد به خاطر ایجاد مانع در کار ماموران و ایران کردن ترتیبات جمعیتی و میده اوباشی جزا گرفتند. واکنش 8 ساکن ناحیه روشان فعلا دسترس نیست و معلوم است که آنها در مرافعه تا کجا عیب اعلان شده را قبول کردند. پیشتر برخی از ساکنان ناحیه بر رادیو آزادی گفته بودند این اشخاص بی‌گناهند. آنها اظهار نگرانی میکردند که بازداشت شدگان ممکن است تحت شکنجه قرار گیرند، اتهامات نابوده را بپذیرند و به مدت‌های طولانی زندانی شوند. همچنین با اتهام میده اوباشی 5 ساکن دیگر ناحیه روشان به مبلغ 406 تومانی جریمه کرده شدند. این حکم‌های دادگاهی یک ماه بعد اختلاف پرسر و صدای ساکنان ناحیه روشان با مقامات انتظامی محلی نشر می‌شود. بعد اعتراض دعواهای چند روزه، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف روز 1 ایان وعده داد که این قضیه را به دوش خود می‌گیرد. رویارویی یا اختلاف میان ساکنان دهه برروشان ناحیه روشان و کارمندان امنیتی بعد تاریخ 22 می اتفاق افتاد. بزرگترین جمعیت ساکنان به گفته آنها در روز 25 می برگزار شد. هرچند قضیه 3 روز قبل از آن از بازداشت ساکن 44 ساله دهه برروشان شرف قابلوف سر شده است. ناحیه روشان در 67 کیلومتری شمال شهر خروق و 500 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر است. در این ناحیه کوهستانی با 25000 اهالی اکثر ساکنان بیکار و درآمد هستند و از حساب دهقان روزمره میگذرانند. مقامات هم میگویند شرف قابلو و فردوس قدام‌آمدوف که در پیشورای حکمای طولانی زندان قرار دارند بیکار و بی‌شغل بودند. هم آنها و هم اهالی محلی از موجودیت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به واسطه این ناحیه اظهار نگرانی میکنند.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکتهای دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلاً می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمورا. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمورا است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمورا است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم، ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند. زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستند عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش نامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده رو شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجکان بخبرن. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجکستان، دیپلمات تاجکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیزی دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم، سیدار خواهد ما از نگاهم، شرار خواهد ما از بیسادم، سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان، دلی من به کنار خواهد ما
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرار داد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی، در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم. به حیات دسته کی هو شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تار چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌ها هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تار چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکار معلول شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلول پاورلیفتینگ پارالیمپی با اویلای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار باید انجام داد. غیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارند، ولی مدال پارالیمپی سنگینتر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبی خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که سر یا دکتر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمیم احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برامده نتواند و اونو چخیل خود رو از زمین وضعیت برامده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای بفکری من مدال المپی پارالیمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاص دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام، در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سیهربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونو به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالاری با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند، آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته 100% اصرار میکنند که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بشو را کردند و بسیار تالاری خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمودی پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکردن، بخیل نیست، ویتامین رو طلب میکنند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و با مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومت خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برنج و هم کرچکم، هم همه چیو جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مونده همون که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم، مثلا مصفای دور میرود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوژن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته، آدم با حتی میتواند با کسالی ها دوشور شود. با همین خوراک غیزو اساسی صبح ظهر و شام باید هم با غیزوی سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمیشود، از با مروری سال مثال میده خراب میشود، میده وزنین میشود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئینوی که باز کودکو هست، همین همونند همون است و برای کلون سالون مثال سطحی ویتامین و پروتئینوش زیادتر است میخوریم. این مجبوری است. خوراک ورزشگر مجبوری است. رژه مجبوری است. اون فکری مذهب و ما با لذت و بلذت شونه. باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و در باره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم با شنوندگان ما در باره آیله کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم. دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود. خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نام های شما را میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند. تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همی خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت هم خوب است. وستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کمی شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدالی پارالیمپی شویم، که از مدالی اودی پارالیمپی مثل قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بیاریم. باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد. مونندی پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن، 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفربر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروفی تاجیک توله خون‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخمای پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم افتم منم اشتراک میکنم
قهرمان موسابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دست خوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. زمنان در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشانی طلا برگشت. زمنان قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خود جان ورزشگری پیشتر در سابق سوری با شیناوری بودند، یکی این وقت سالین بودند، این کس دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مهنتی رفتند به شهر روسیه تقدیر این بود است، یک مشکل رو دچار شده، پایهای خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواز این کس روحان سالم اومده من بود با تاجیکستان بود کور فعالیت برده بود کور میکنه. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدن مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان را به نامگه میگم که بیا زب مشغول منه فلان جا هر شهر را رفته میبی.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاجیستان، دختر تاجیکستان شاهبرک گلستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
نامت چه شیرین شکر افتادم به دامت. پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. موسیقی
تو گل صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، توی باغ دنیا توی دشت گل ها تو شدی تاج سر، تو شدی تاج سر، توی باغ دنیا توی دشت گل ها تو شدی تاج سر، تو عروس دل ها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته، دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.